ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مهلت اتحادیه عرب سوریه برای توقف سرکوبی معترضان امشب به پایان میرسد. سازمان ملل تحریزی برای کشتن سفیر سعودی در واشنگتن را محکوم کرد. و ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رزمایش 4 روزه‌ای را آغاز کردند. مهلت جدید 3 روزه اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوب معترضان امشب به پایان می رسد. این مهلت در حالی رو به پایان است که به گفته مخالفان حملات ارتش سوریه امروز هم به شهر هومس ادامه دارد. روز جمعه هزاران تن بار دیگر به خیابان ها آمدند و بر پایه گزارش ها دست کم 11 تن از معترضان کشته شدند. از سوی دیگر دولت سوریه روز جمعه موافقت کلی خود را با ورود ناظران اتحادیه عرب اعلام کرد. این در حالی است که آمریکا و ترکیه درباره بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. روسیه هم ضمن هشدار درباره جنگ داخلی در سوریه خواستار برخورد محتاطانه با رژیم بشار اسد است. در همین حال گزارش ها حاکی است که رهبران مخالفان در سوریه روز دوشنبه با وزیر خارجه بریتانیا در لندن دیدار می کنند. مجمع عمومی سازمان ملل تحریزی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را که مقامات ایالات متحده به گردن ماموران ایرانی انداختند محکوم کرده و از ایران خواسته از قوانین بین‌المللی پیروی کند. قطعنامه‌ای که با 106 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 40 رأی ممتنع به تصویب رسید، مشخصاً تهران را مسئول این طرح سوءقصد ادعا شده ندانسته، اما از تهران خواسته از طریق همکاری با تحقیقات به کلیه تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این قطعنامه روی چیزی جز ادعای بدون مدرک یک کشور عضو با تاریخچه بلندی از دشمنی با ایران شکل نگرفته است. مقامات ایالات متحده ماه گذشته گفتند توطئه‌ای را کشف کردند که 2 ایرانی مرتبط با سازمانهای امنیتی ایران قصد استخدام ضاربی را برای کشتن عادل الجوبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن داشتند. رزمایش 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. به گزارش رسانه‌های ایران این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای آزمایش توانایی حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. کاخ سفید میگوید تهران با انزوای بی سابقه ای روبرو شده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده تام دونیلان روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه، چین و ایالات متحده هدف مشترکی دارند و آن این است که ایران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکت نکند. مشاور امنیت ملی آمریکایی مطلب را در بالی اندونزی و در آخرین روز از سفر 9 روزه باراک اوباما به آسیا بیان کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد ایران در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق رسیدند. این کشورها موسوم به گروه 5+1 در گفتگوها به منظور حل و فصل رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر چین روز شنبه در حاشیه نشست کشورهای شرق آسیا در بالی اندونزی با هم دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار باراک اوباما و ون جیاباو احتمالاً بر روی مسائل اقتصادی که موجب بروز اختلاف میان ایالات متحده و چین بوده متمرکز بوده است. این دیدار که پیشتر در برنامه این دو رهبر قرار نداشت، به دنبال کشمکش‌های علنی میان ایالات متحده و چین بر سر تعیین نرخ ارز، تجارت و اختلافات ارزی در دریای جنوب چین انجام گرفته است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ببخش تکرار برنامه پیک فرهنگ از امین مصدق کاتوسیان، با هم میشنویم.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی
از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارش یک سنگسار، نمایشی قدیمی درباره آفریقای جنوبی اما بومی شده در متن رویدادهای معاصر ایران.
از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگه رو دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران؟
من وقتی که نمای شما رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران.
و با گفتگویی درباره ارتباط تجدد ادبی با نگاه مدرن به حیوانات و حقوقشان.
اگر که این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
در سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ از سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره ادب معاصر ایران. گزارشی از یک سنگسار نام نمایشی است که برای اولین بار در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه رفت. نمایشی به کارگردانی مجید فلاح‌زاده با الهام از یک اثر نویسنده آفریقای جنوبی اتول فوگارد، بومی‌سازی یک اثر با بازیگری سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، و آرش پیمانی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان. همکارم شهرام میریان در کلن به تماشای این نمایش رفته است.
یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
گزارشی از یک سنگسار نخستین نمایشنامه‌ای بود که در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. داستان این نمایشنامه باز می‌گردد به زمانی که نظام آپارتاید و تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی حاکم است. نویسنده رمان اتول فوگارد داستان‌سرای نام‌آشنای آفریقای جنوبی است و در آن از زنی سفید پوست گفته می شود که کتاب دار است و با معلم سیاه پوستی که همه روزه برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می کند دل می بندد. زن سفید پوست دیگری که در همسایگی کتابخانه زندگی می کند متوجه رابطه عاشقانه این دو می شود و آنچرا که از این رابطه دیده به پلیس گزارش می دهد. در دادگاه مرد سیاه پوست به اتهام برقراری رابطه ای عاشقانه با زنی سفید پوست به زندانی طولانی محکوم و زن سفید پوست هم از کار برکنار می شود. مجید فلاح‌زاده کارگردان نمایشنامه با الهام از این داستان اتول فوگارد مکان واقعه را از آفریقای جنوبی به ایران امروز کشانده و این زن و مرد بر پایه قوانین جزایی اسلامی به سنگسار محکوم می شوند. اینکه چطور شد داستانی از دوران سپری شده آپارتاید آفریقای جنوبی در نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار به گونه دیگر نگاه شده، اولین پرسش رادیو فردا از مجید فلاح‌زاده است.
حسه های اصلی مسئله سنگسار رو تحت عنوان یک عمل غیر اخلاقی، به عنوان اینکه در آفریقای جنوبی هم مسئله آپارتاید بود و سفیدپوست با سیاه‌پوست حق نداشت ارتباط بگیره، ازدواج بکنه و سیاه‌پوست هم همینطور، حسه اصلی این کار وجود داشت. یعنی در واقع مسئله راسیستی و نژادی که این حسه اصلی بود. و بعد من وقتی که نمای شما رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران. یعنی مسئله مرحله دیگه از حد نجات پرستیش هم گذشته و میرسه به اینکه اصولا دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگه رو دوست دارن، در شرایطی به هم رسیدن، چرا وقتی که به سوی همدیگه میرن به طرف هم کشته میشن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن و بعد به شنیع ترین و فاجعه آمیزترین وضع یعنی سنگسار. این بود که من گفتم این عمل ضد انسانی که در آفریقای جنوبی بود تازه روی قضیه است، چقدر به اصطلاح عمیق‌تر و دردآورتر است که این همین مسئله در ایران به طریق دیگری از حد راسیستی و به اصطلاح نژادیش هم گذشته، زمینه‌هایی بود که این نمایشنامه داشت. به هر حال این انگیزه هایی بود برای انتخاب این کار.
بس کن بس کن، یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از جرم واقعیمون بگو، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو. نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران، شما اختگان بدکار زمین.
سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و آرش پیمانی بازیگر تئاتر در آلمان دو نقش آفرین نمایشنامه گزارشی از یک سنگسارند. در پایان اجرای این نمایش که در چارچوب 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه نشست، از خانم سودابه فرخ‌نیا پرسیدم چه نگاهی به مجازات سنگسار و این اثر نمایشی دارد.
من هم سال هاست که راجع به این ماجرای سنگسار فکر می کنم و رنج می برم که همچین چیزی وجود داره و همیشه خواستم که بتونم در یک کار هنری این شکنجه رو، این عذاب رو یه جوری منعکس بکنم. قبلا پیش اومده که نمایشنامه‌ای در این باره رو خوندم، فقط نمایش خوانی کردم، اما الان یه فرصت بسیار خوبی ایجاد شده که بشه این رو اجرا کرد در یک چارچوب بسیار زیبا و منسجمی، نشون بده که یک رابطه بسیار لطیف عاشقانه بین یک زن و مرد چطور این خورد میشه و از هر طرف میپاشه روی زمین و البته اثراتش رو روی جامعه میگذاره. از این نظر کاریست بسیار منسجم، نوشته بسیار زیبایی است و من خوشحالم که دارم با مجید فلاح‌زاده کار میکنم به عنوان کارگردان در وهله اول، برای اینکه ایشون بسیار کارگردان خوبیه. من تا حالا باشون کار نکرده بودم ولی کارهای از ایشون دیده بودم و معتقد بودم همیشه و هستم که کارگردان خوبی است و افتخار میکنم که باش کار میکنم. به اضافه اینکه آرش هم، ما دفعه اولی که با هم دیگه داریم کار میکنیم، همیشه خیلی جذابه که ببینی هنرپیشه مقابلت چه کار میتونه بکنه و چه اختلافاتی از لحاظ استایل بازیگریتون، روش و سبک بازیگریتون و درکی که میتونید داشته باشید از کل ماجرا اینا هستش. حالا ما در این کار، من باید بگم که به هر حال موفق شدیم که خیلی سریع ارتباط با هم برقرار بکنیم، همدیگر رو درک کنیم، داستان رو قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو و بتونیم تمام ظرافتش رو در بیاریم.
آرش پیمانی دیگر بازیگر نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار هم در پایان اجرای این نمایشنامه دیدگاه خود را نسبت به سنگسار و این اثر نمایشی اینطور ترسیم کرد.
مقوله سنگسار از یک بربریتی میاد که اصلا هیچ همخوانی و هماهنگی با این هزاره سومی که الان ما هستیم در سال 2011 میلادی اصلا نداره. اصولا پرداختن به این مقوله وظیفه هنرمند هاست، همینطور که وظیفه جامعه شناس هاست، وظیفه منتقدین هنرمند ها هم حتما این وظیفه رو دارن که مدام این قضیه رو تکرار کنن که این در بعضی از جوامع و متاسفانه در خود کشور ما هر از چندگاهی شنیده میشه. به همین خاطر من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک عضو کوچک خانواده تئاتری، وقتی که از من سوال شد یا دعوت شد که آیا حاضرم این کار رو انجام بدم، با کمال میل پذیرفتم که بتونم به سهم خودم یک گام کوچک در این زمینه بردارم.
من چراغ خاموش کردم.
نه، من چراغ خاموش کردم.
هیچ چیز معصومانه‌ای در این میون وجود نداره.
من میدونستم که اون کجا بود، برای همین چند قدمی به طرفش و بعد من پیداش کرده بودم. آب
با دستاش منو بغل کرد، بعد با لباش،
با لبام فرق سرت رو بوسیدم.
رنگ مورد علاقم آبیه، گل مورد علاقم یاس زرده و مردی که دوستش دارم حمیده. حمید
و
و اینک می‌رسیم به سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ درباره سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره وجوه گوناگون ادب معاصر ایران و پدیده تجدد ادبی و گفتگوی وعده داده شده با کامران تلطف، استاد ایرانشناسی و ادب پارسی در دانشگاه آریزونای آمریکا درباره رابطه تجدد ادبی با حقوق حیوانات. اما اول مروری بر هر چهار سخنرانی این سمپوزیوم. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با چهار سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد.
The Republican campaign was the long musamman entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حلاج از همه دعوت دارم، وقت افطار حلاج است حلاج، کو خریدار حلاج است حلاج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگر.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهندوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالم لایلای، لالم لایلای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم، لالم لایلای، لالم لایلای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. و سرانجام این هفته کامران تلطف میهمان پیک فرهنگ است. آقای کامران تلطف، ارتباط تجدد با حیوانات، حقوق حیوانات چگونه است؟
در دوران مدرن یک سری از مقوله‌های اجتماعی، از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله حقوق جنسی، جنسیت، هویت جنسی و حقوق حیوانات دست به دست همدیگه دادن تا این گفتمان مدرنیته رو شکل بدن و در بسیاری از جوامع غربی تا حد زیادی این گفتمان در همه این زمینه‌ها موفق بوده. بنابراین اگر که در یک اجتماعی بخشی از این گفتمان عمده روی تجدد روی مدرنیته انجام نگیره، بهش توجه نشه، خب میشه به کل اون پروژه مدرنیته در اون جامعه شک کرد.
در ادبیات ایران حیوانات چجوری جلوه‌گر شدن و نگاه ایرانیان به حیوانات؟
بله، در مورد تجلی این مقوله حیوان یا حقوق حیوانات در ادبیات یک راه حلی هست که به هر حال ما میتونیم از طریق اون مدرن بودن و متجدد بودن کار ادبی رو محک بزنیم. این صحبتی که من داشتم در مورد تصویر پردازی سگ در ادبیات برمیگرده به یک پروژه‌ای که قبلا داشتم و اون این بود که از هنگامی که ادبیات نوین یا ادبیات مدرن آغاز شد، اگرچه از نظر شکل و فرم شکل و فرم غربی رو انتخاب کردن، اما از ابتدای قرن بیستم تا کنون پیام‌هایی که اینها میدن و فضاهایی که به وجود میارن در داستان‌ها از جمله داستان مربوط به حیوانات متوافقه با اون ادبیات مدرن غربی و دائم هم در حال تغییره. و اینجا فکر کردم که اگر که در ادبیات و در قصه ها فضایی ایجاد بکنن که فضا مدرن باشه و در اون هم این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
چند تا نمونه ارائه کردین در سخنرانیتون، بپردازیم به اولیش، بعد اون مثالای دیگر رو اگر بشه اونا رو هم مطرح بکنین. اولین مثالی که زدین سگ ولگرد بود در داستان معروف صادق هدایت. با این دیدگاهی که شما نگاه میکنید، اهمیت این سگ تو اون داستان تا چه حده؟
بله، این بسیار داستان مهمی هست و در اهمیت صادق هدایت عنوان یک پیشتاز ادبی هم شکی نیست. و حتی اینکه در این قصه شاید برای نخستین بار یه نفر با این همه احساس در مورد زندگی و مشکلات و سرانجام مرگ یک سگ قلم پردازی کرده، در هیچ کدام از اینها شکی نیست. اما وقتی که داستان را دقیق تر بخونیم، این داستان خوب رو دقیق تر بخونیم، متوجه میشیم که در واقع اون سگ یه استعاره‌ای هست که بیشتر برای انسان‌ها به کار برده شده و بیشتر بهانه‌ای هست برای اینکه مشکلات و پیچیدگی‌ها و عقب ماندگی‌های فرهنگی جامعه‌ای رو که درش زندگی می‌کرده مطرح بکنه. به عبارت دیگه، در تحلیل نهایی این پت که یک سگ غربی هم هست در اونجا، در واقع یک بهانه بیشتر نیست. یعنی علارغم علاقه هدایت به حیوانات و علارغم این که خودش هم گیاهخوار بود و از آزار حیوانات مسلماً رنجیده خاطر میشد، اما در تحلیل نهایی داستان سگ ولگرد اون فضای مدرنی رو که از درونش بشه یک نوری به فضای بیرون توی جامعه پخش بکنه و بعد باعث بشه که روی نسل‌های بعدی چنان اثرگذاری بکنه که اساساً تجدد ادبی به اونجایی برسه که به تجدد اجتماعی کمک بکنه، ما این روند رو ندیدیم که آغازش هم از اشکالی هست که تو خود داستان وجود داره.
نمونه هایی هست که توی ادبیات ایران، ادبیات مدرن ایران نزدیکتر شده باشه به این که حیوان رو به صفت حیوان بودنش و نه به عنوان یه نماد استفاده کرده باشه و در نتیجه نزدیکتر باشه با اون دیدگاهی که شما ارائه میدین در ارتباط با رابطه یا تجدد و حقوق حیوانات؟
بله، شاید خود کارهای هدایت نزدیکترین باشه از بسیاری از نظرها. توی حتی کارهای غیر داستانی هم که انجام داده ما نزدیک میشیم، میبینیم که دغدغه اصلی اون در برخی از این نوشته‌های غیر ادبی واقعا حیوان بوده. اما هرچی که جلوتر میایم این نقش حیوان از نقش واقعی خودش فاصله میگیره. در بسیاری از کارهای چوبک حیوان، حتی همون داستانی که در مورد یه سگ نوشته، اون سگ هم دست بر قضا فرنگی است به نام آتما سگ من، اونجا میبینیم که در واقع این سگ یک انعکاسی هست از یک مرد دل سرد شده، از یک مرد ناامید که مشکلات روانی بسیاری داره. یا داستان عدلش، داستان قفس، یا داستان معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو، که در واقع یک فرد انقلابیه که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داره رو داره تصویر میکنه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع در دوران قبل از انقلاب هرچه به دهه 70 نزدیکتر میشیم میبینیم که حتی این حیوانات خصوصیت سیاسی بیشتری هم به خودشون میگیرن.
خب آیا میشه گفتش که این یه پیوندی داره با دوران قبل از مدرن ادبیات، مثلا کلیله و دمنه و بسیاری از داستانهای دیگه که به هر حال از حیوانات استفاده میشده توشون به عنوان نماد برای اینکه یه حالا درسای اخلاقی رو به مخاطب بدن؟
بله، توی دوران کلاسیک تو ادبیات کهن گستردگی زیادی وجود داشته، یعنی در دوره‌های مختلف از حیوان استفاده‌های مختلفی می‌شده، اما وقتی که نگاه می‌کنیم در مجموع اون شرایط رو مهیا نکرد که ما وقتی که گذر می‌کنیم به ادبیات نوین که خیلی اومدن اسمش رو گذاشتن ادبیات مدرن، می‌بینیم که اون زمینه لازمه رو ایجاد نکرده بود و مشکلات ادامه داره. مثلا یک نویسنده متحد اسلامی به نام آقای سرشار که یه داستانی نوشتن در مورد مثلا یک گردابی که یک کشتی درش گرفتار میشه و بعد یک هیولای دریایی میاد اونجا و ناخدای کشتی از اون هیولا استفاده میکنه که کشتی رو از گرداب بکشه بیرون، ولی علارغم کار خوبی که انجام میده اون هیولای دریایی که حالا فرض کنین یا نهنگ بوده یه چیز شبیه نهنگ، به سرنوشت بدی دچار میشه. یعنی در واقع در حال خونریزی به راه خودش ادامه میده که به سوی مرگ بره. یعنی در همون جا هم در واقع اون هیولای دریایی استفاده شده برای اینکه قدرت به اصطلاح خداوند متعال رو اونجا بتونه بیاد به عرصه نمایش بذاره تو اون فضای داستانی، و از اون درون فضای داستانی ما باز ببینیم که هیچ نوری به بیرون به اجتماع تابیده نمیشه که به حساب مردم ازش تأثیر بکنه.
حالا بیشتر به خاطر شعرش ایران شناخته شده تا قصه و بعد داستان مدرن و اینها، داستان نوین به گفته شما در ایران. در اون قسمت شعری حیوانات چگونه جلوه‌گر شدن؟ آیا نمونه‌ای بوده که به اون نگاهی که فکر کنید که مدرن نسبت به حقوق حیوانات منطبق باشه؟
بله، اون سنگبنایی هم که نیما به عنوان پدر یا بنیانگذار شعر نوین برپا کرد از همونجا راه به خطای رفت، برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به شعر نیما، اون حیوان در شعر نیما حتی استعاره برای مسائل اجتماعی هم نیست، استعاره هست برای وجود خودشه. تمام اون پرنده ها، ققنوس، اون
داروک
و اینها در واقع داره شخصیت خود نیما رو بررسی میکنه، شخصیت مردی که درگیر مبارزه هست برای اینکه به اجتماع بقبولونه، که بایستی از شعر کلاسیک، از شعر کهن عبور کرد و به شعر نو رو آورد، و هر بارم این پرنده یا حیوان دوچار مشکل میشه به خاطر اینکه مقاومت در مقابل این ایده نوین زیاده. یا حتی اگر که پری دریایی در شعرش مثل شعر مانلی تصویر میشه، اون پری دریایی هم در واقع به یه نوعی یک انعکاسی از خود شخصیت شاعر هست. و البته شعرهای بعدی هم در دوران بعد مثل بقیه پیامایی که نویسنده ها میدادن، در اون شعرهای بعدی هم حیوانات و پرنده ها اکثرا حالت یک استعاره سیاسی به خودشون گرفتن.
گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب پارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14:30 دقیقه در تهران، 19 ظهر در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مهلت اتحادیه عرب به سوریه برای توقف سرکوبی معترضان امشب به پایان میرسد. اکثریت قاطع نمایندگان لوی جورگی افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی درازمدت با آمریکا حمایت میکنند. و ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رزمایش 4 روزه ای را آغاز کردند. مهلت جدید 3 روزه اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوب معترضان امشب به پایان میرسد. این مهلت در حالی رو به پایان است که به گفته مخالفان حملات ارتش سوریه امروز هم به شهر حمص ادامه دارد. روز جمعه هزاران تن بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و بر پایه گزارش ها دست کم 11 تن از معترضان کشته شدند. از سوی دیگر دولت سوریه روز جمعه موافقت کلی خود را با ورود ناظران اتحادیه عرب اعلام کرد. در حالی است که آمریکا و ترکیه درباره بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. روسیه هم ضمن هشدار درباره جنگ داخلی در سوریه خواستار برخورد محتاطانه با رژیم بشار اسد است. نشست 4 روزه لوی جورگی یا شورای صلح افغانستان امروز به کار خود پایان می‌دهد. بررسی وضعیت امنیتی این کشور، توافقنامه امنیتی با آمریکا و مصالحه با طالبان از موضوعهای مورد بحث در این نشست بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اکثریت قاطع نمایندگان و حاضران در لوی جورگی از امضای توافقنامه امنیتی درازمدت با آمریکا مشروط به پایان عملیات شبانه جستجوی شورشیان حمایت می‌کنند. این توافقنامه در صورت امضا ناظر بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی حدود 2 سال دیگر خواهد بود. رزمایش 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. به گزارش رسانه‌های ایران، این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران. مجمع عمومی سازمان ملل تحریزی برای قتل سفیر عربستان را که مقام‌های ایالات متحده به گردن ماموران ایرانی انجام کرده و از ایران خواسته است که از قوانین بین‌المللی پیروی کنه. 106 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 40 رأی ممتنع به تصویب رسید. مشخصا تهران را مسئول سوءقصد ادعا شده ندانسته، اما از تهران خواسته از طریق همکاری به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این قطعنامه روی چیزی جز ادعای بدون مدرک یک کشور عضو با تاریخچه بلندی از دشمنی با ایران شکل نگرفته است. کاخ سفید میگوید تهران با انزوای بی سابقه ای روبرو شده است. تام دونیلون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه، چین و ایالات متحده هدف مشترکی دارند و آن این است که ایران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکت نکند. مشاور امنیت ملی آمریکا این مطلب را در بالی اندونزی و در آخرین روز از سفر 9 روزه باراک اوباما به آسیا بیان داشت. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به موسیقی فولکلور ایرانی که با هم میشنویم.